حرفی داری با بچه های پاکدشت، بچه های ایران که اصلا نتونستن جا موندن؟
حالا هر کی آرزوی داره انشالله به آرزوش برسه، بیاد این امام حسین رو زیارت کنه. ما هم
آقا رو الله شما با اون سره خوبه دیگه، آرزو بکن.
آرزو سلامتی برای کل ملت،
همه انشالله سالم باشن. حاج حسن آقا شما هم یه چی از درگاه امام حسین بخواه.
سلامتی همه،
شفای کل مریضا.
یا ابو عبدالله روح و جان ما رو یک سلامتی بده که بتونیم از جسم بیشترین استفاده رو برای زندگیمون بکنیم. تا اون موقع که زنده ایم خدمتگزار مردم باشیم و بنده خدا.
من که میخوام از آقا میخوام که هر سال من سال یه بار بتونم بیام اینجا.
فقط همین، آفرین. بیای اینجا، بقیه چیزا انشالله حله. برونت برم.
نفس گرم باشی حسین جان، چقدر خوب، پر از انرژی.
بله،
پر از
بله. عشق. و چقدر مستندگونه، مثلا صدای زیر بود، صدای نوزادی بود، بعد در رفت آمد و اینها، و همین چقدر به جذابیت و اثر کمک میکنه.
گفتم حسن جان دیگه ها.
بله، حسین دیگه. حسین آقا فکر میکنه.
حسین گفتم. آره، اشتباه گفتم. حسن عزیز همایی. البته حسین معصومی هم هست، حسن و حسین اونجا در کنار همان. و پور اسماعیل موسا از کاشمر گفتی که ما خوبه که کربلا بریم و کربلایی بمونیم.
بسیار عالی،
خیلی جمله مهمیه ها. ببین ما، من گاهی فکر میکردم حالا یه صحنه های آدم میبینه، همین بهشت زهرا سلام الله علیها، گاهی ما میریم برای دفن عزیزانی که از دست رفتن. قبلا میشد غسال خانه مثلا، بعضیا میرفتن و الان دیگه نه. ولی اون صحنه، نمیدونم تجربهشو داری یا نه، تا ساعت ها حال آدم رو دگرگون میکنه. یعنی تو فکر میکنی که میتونی آدم بهتری باشی، میتونی آدم مهربونتری باشی،
تغییر کنی،
احساس میکنی متحول شدی. ولی دو روز میگذره برمیگردی سر همون
زندگی روزمره قبلی،
اخلاق بد.
این موندنه خیلی سخته، این موندنه خیلی سخته. این که میگن حالا تو اون فضیلت اخلاقی کسب میکنی رو بتونی ادامه بدی و در
تو مسیر عاشقی باید
بمونی.
حالا رفتی نجف، از نجف رفتی کربلا، برگشتی تموم شد؟ نه
دقیقاً. حالا نه حتی به اون اندازه خالص و به اون اندازه پیگیر که در این روزها بودی، حتی به نظر من یه رشه های، یک رگه های از اون اخلاق و از اون سیره در شما بمونه، فکر میکنم برای یک سال آیندت کاملا کافی باشه.
خیلی متشکرم. دوست من از سر کنجکاوی پرسیده 5981 آقای شهرزاد عزیز، خواستم بدونم واژه سوک درسته یا سوگ؟ هر دو درسته رفیق، من سوک رو دوست‌تر دارم. از بین این دو واژه درست، سوک رو استفاده میکنم، بنابراین هر دو درسته. اون کسایی هم میگن سوکواری درسته، سوگواری هم درسته.
یعنی یک مسئله فنی فکر میکنم. چون من کیهان و گیهان رو هم شنیده بودم، مثلا گیهان رو تو نمایشنامه‌های آقای بیضایی دیده بودم که در کنار کیهان میذارن، شاید احتمالاً
همینطوره. خب میخوای یه صدای تأثیرگذار دوست داشتنی خاطر انگیز بشنوی؟
بسیارم عالی. من
از یک خواننده خوش صدا،
عالیه،
استاد حسام الدین سراج،
بحبه، خیلی هم
سوار اتوبوس کنار علیرضا غزوه و شعرها و هنرمندای دیگه تو راه نجف.
حتما. و بعد از اون حالا این نکته هم در ارتباط با سراج حتما
صحبت. بله حتما.
برخیزم برخیزم باز بر سر نی آیه ای بخوام، ای من فدای آن سر از زن جدای تو، ای من فدای آن سر از زن جدای تو. مولان حسین جان، آقا حسین جان.
مرتضی بگو وقتشون نکته کی.
بله خیلی هم عالی، صدای خاص و حزن‌انگیز آقای حسام الدین سراج که حالا برگرفته از اون مکتب اصفهان و اون آموزش‌هایی که دیدند و البته استعداد ذاتی ایشون. خب آقای سراج یه آلبوم خاصی دارن در حوزه موسیقی عاشورایی، آلبوم وداع 1 و 2 که همین هفته گذشته، هم پنجشنبه هفته گذشته بود که یه اجرای مجدد داشتن در تالار وحدت، تالار وحدت بود. بله، از همین آلبوم ودا که در دهه 60 منتشر شد و بعد بازخوانی‌هایی هم داشت. میخواستم بگم که این هم از همون کارهایی است که در ذهن میمونه دیگه، یعنی آقای سراج از همون خواننده‌ای هست که کارهاشون همواره خاطر انگیز بوده و اون چیزی که مهم هست تداعی بخشیه. حالا ما کار آقای جنامی رو پخش کردیم، یه اشاره به نظر القطری کردیم، در ادامه حالا کارهای جدیدتر هم خواهیم گفت. من باز داره به ذهنم میاد کربلا منتظر ماست بیا تا برویم، حاج صادق آهنگران که سال 78 ماه محرم همه گیر شد، نمیدونم شاید تو دهه 60 هم اینو خونده بودم و بعد بازخوانی شد، ولی من خاطرم هست اون سال نوجوان بودم، خیلی همه گیر شد، یعنی در محرم سال 78 شمسی. این هم یکی از همون کارهاست، حالا در ادامه خواستیم و چقدر اون موقع خوب راه کربلا بسته بود ولی چقدر انگیزه و امید ایجاد میکرد، یعنی انگار داشت میگفت که توشه ببندید آماده باشید برید، اصلا هیچ مانعی پیش روی شما نیست. و بعد سالها بعد این چقدر وجه تسمیه این عبارت و این شعر برای مردم دیگه کاملا ملموس شد. خب یادی هم کردیم از آقای سراج عزیز و
یه اثری هم به نام ماه من برای اربعین خوندن که اون
بله 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 چند تا کار داشتن اصلا در حوزه موسیقی عاشورایی که حالا آلبوم ودای یک و دو ایشون کاملا دیگه در همین حوزه هست.
دوست عزیز ما گفتن سلام های شهرزاد، من سید طباطبایی هستم، تا به حال کربلا نرفتم، خیلی دارم میخواد مزار جدم رو زیارت کنم، البته با نون و پنیر خودم. حجت عزیز گفته الهی به فدای اخلاص تو و جدت. حجت جان ایشالله که قسمت میشه. و دوست دیگر اکبر علی اکبر اخباری از کاشمر گفته که خانواده های گرامی ایران عزیزمون با پیاده روی بزرگ و عظیم اربعین به جهان ثابت کردن که ما ملت امام حسین علیه السلام هستیم به معنی واقعی. خیلی متشکرم. خب درباره جلوه های اربعین در ادبیات، در هنر، در زندگی روزمره خودمون یک کمی اگه موافقی حرف بزنیم.
حتما. من فکر می‌کنم شاید مهمترین نکته اون ویژگی همین عدد 40 باشه دیگه. حالا بارها هم بهش اشاره شده ولی از باب شاید تذکر و یادآوری باید در موردش صحبت بکنیم. خب 40 اون عدد مقدس در کنار عددی مثل 7 دیگه، از ادبیات اسطوره‌ای بگیرید تا حالا ادبیات دینی ما، اون ماجرای حضرت موسی که حالا 40 شب رفتن و فاصله گرفتن از جامعه تا تونستن اون مواجهه رو داشته باشن با درگاه الهی و کوه طور، اون اتفاقاتی که افتاد، تا حالا بعد بحث چله نشینی که در فرهنگ و ادبیات عرفانی ما خیلی اهمیت داره و همین عدد 40 که در فرهنگ ایرانی بعد از دست دادن یک عزیز که از ایران باستان هم رگه هاش دیده شده، شما تا 40 روز عزادارید و به یاد او هستید، این عدد 40 اهمیت پیدا میکنه، تا اینکه میگن حالا 40 سالگی اون سنی هست که فرد به پختگی میرسه، که در زندگی ناصر خسرو یا حالا به تعبیر بعضی از دوستان ناصر خسرو و اون ماجرای عجیب غریب که در 40 سالگی اون خواب رو میبینه، متحول میشه و میره به سمت خانه خدا، این عدد 40 خب دیگه جاش کاملا مشخص هست در فرهنگ و در اذهان ما. اما اینکه تبلور این 40 روزی برای سوگواری امام حسین و اربعین در ادبیات ما چقدر و در فرهنگ ما چقدر منعکس شده رو من فکر می‌کنم باید یه مقدار منفک کنیم خیلی از رشته‌های هنری رو، و به ویژه در این یکی دو دهه اخیر، یعنی بعد از این فرایندی که در کربلا ایجاد شد، مسیر باز شد و راهپیمایی اربعین مجدداً احیا شد. من یه پرانتز اجازه بدید باز بکنم، باز الان به خاطرم اومد، بهار سال 82 اربعین اون سال برای اولین بار، خب بعد از سقوط صدام و این راهپیمایی که اتفاق افتاد، هنوز خب ظاهرا ایرانی نرفته بودن، اون پیاده روی کاملا عراقی بود، امیر حسین خان مدرس همکار خوبمون دوست عزیزمون در پشت بام حرم امام حسین علیه السلام یا حرم حضرت عباس بود، بین الحرمین در پشت بام بود و اون زاویه که پشت سرشون با اون هروله داشتن می اومدن ظاهرا، هیچ وقت این گزارش رو من جستجو هم کردم پیدا نکردم. حالا اگر صدای ما رو شنیدن آقای مدرس عزیز تونستن فیلم این رو پیدا بکنن، ایشون داشت گزارش میداد داره مردم و اینها، و به قدری منقلب شد که شروع کرد به گریه کردن و دیگه اصلا گزارش ادامه نداد و گریه میکرد و بعد دوربین رفت روی جمعیت. اولین سالی بود که راهپیمایی اربعین به نوعی احیا شد. اینو من خواستم توی پرانتز تو ذهنم اومد فراموش نکنم بگم که چقدر این شور و اشتیاق اون کسی که میره اونجا و بعد برای اولین بار بعد از 30 چند سال که این پدیده ممنوع شده بود میتونه روش تأثیر بذاره. من یکی از جذاب ترین گزارش هایی که دیدم توی این چند ساله و حالا در این موضوع خاص فکر میکنم همین گزارش آقای مدرس بود، امیدوارم پیدا بشه و بعد
پیدا میشه ایشالله.
بله حتما اینطوری. ولی اینکه در چه رشته هایی هست، من فکر میکنم به ترتیب بریم جلو یا حالا یه مرور کلی داشته باشیم، چون توی بعضی از حوزه ها مثل مستندسازی ما دچار ترافیک خیلی شدیدی هستیم و خیلی تعداد آثار زیاده که البته آثار خوب توش شاید انگشت شمار باشه، و توی بعضی از رشته ها اصلا کار نکردیم، مثل حالا فیلم بلند سینمایی. این که میگم اصلا، بله فیلم شاید تولید شده، ولی من همیشه گفتم این رای شهرزاد عزیز که فیلم سینمایی شاخص، یعنی که به محض اینکه گفتید
بله
ذهنتون تداعی بشه
روز واقع اون خاصیت رو داره در
برای تا آشو. میگید فیلم مثلا فلان، میگید فیلم مثلا آژانس شیشه، فیلم های شاخص دیگه صفر بوده، یعنی
تقریبا در تفاصل برنامه
بله
بیشتر
بشه. بله به ترتیب من فکر میکنم منفک کنیم بهتر بشه.
مرتضی حتما نباید کار خارق العاده ای بکنیم، پول داشته باشیم، نمیدونم نظر عجیب و غریبی بکنیم. تو همین مسیر عاشقی
بله
رفقا تعریف میکردن آدم گریش میگرفت به حال خودش که چقدر ما پیاده ایم، چقدر ما عقبیم واقعا.
ما یه جور دیگه حالا شاید بتونیم این پیاده ایم متأسفانه
واقعا. بله میگفت طرف رفته بودم غذا بخوره، دیدم یه کسی از کنار من تکون نمیخوره تو این ظل آفتاب
بله
و تو این عذاب گرما، یه کسی از کنار من تکون نمیخورد و هی دیدم کنار من جابجا میشه، من میرم اون ور میام این ور، دارم غذا میخورم، یه کسی پشت سر من
بله
حرکت نمیکنه. پرسیدم، کنجکاو شدم از اون اطرافیان که این چیکار میکنه، گفتن داره نذرشو ادا میکنه، نذر سایه کرده.
عجب ببین
گفته زائر امام حسین اومده آفتاب بهش نخوره.
این نکات آدم من شما گفتی من تو ذهنم داشتم میگفتم خب چه کاری میخواد انجام بده،
کجا اومده اصلا این فکر،
این ایده ها، اینا ایده نیست پس چیه؟ ببینید همینو داریم میگیم، این ایده های عجیب و غریب، این اتفاقات خیلی عجیب و غریب که متاسفانه حالا به همون دلایلی که همه میدونیم رسانه‌های خارجی اصلا بهش توجهی ندارن. شما
اصلا درک این سخته، برای خود ما سخته،
به نظر من ممیزی میشه، ولی این ایده جذاب ببینید و ایده های عجیب و غریب دیگه که تو مسیر میبینید
از این زیبایی ها به ما بگید. بله خواهش میکنم.
بله امیدوارم شنونده هایی که دارن میشنون حتما برای ما در حد پیامک در حد تلفن حتما ما رو هم مستفیض بکنید.
220-5009 220-486 و سامانه پیامگیر 3900 صدای عزیز شما.
ما امسال خدا رو شکر توفیق حاصل شد و مشرف شدیم به صورت خانوادگی به این سفر معنوی، و اونچه رو که حضرت زینب گفتن ما را ای تو الا جمیلا، افق دیدشون تا امروز بوده و بلکه تا قیامت چیزی جز زیبایی توی این مسیر نمیدیدید. انقدر صحنه‌های زیبایی خلق میشد که اصلا واقعا آدم مبهوت میمون، متعجب میمون از اینکه اینقدر مردم کوچیک و بزرگ، پیر و جوان، عاشقانه دارن توی این مسیر ته طریق میکنن، خدمت میکنن، از دختر بچه های کوچیکی که با لبیک یا حسینشون خدمت میکردن به مردم، دستمال کلینکس به مردم هدیه میدادن، تا اون پیر مردی که توی عباش میوه گذاشته بود و به مردم هدیه میداد، اصلا غیر قابل توصیفه. صحنه هایی بود که اصلا غیر قابل توصیف هست. انشاءالله خداوند این توفیق رو به همه عنایت بکنه. و راه امام حسین راهیه که جز عشق تعبیری درش نیست، هیچ چیزی جز عشق نمیتونه این راه رو توصیف کنه. فتلی‌زاده هستم از ششتر.
دوست عزیز ما تنها گفتن در ادامه حرف شما مثل این میمونه که آدمی رو در آب آدمی در آب دریا فرو بره و وقتی به ساحل برمیگرده تا وقتی خیسه ظاهرا تغییر کرده، اما به محض اینکه خشک میشه همون آدم قبل رو میبینی. منظور اشاره کردن به این که وقتی ما میریم زیارت، وقتی میریم تو این راه پیمایی عاشقانه تو این مسیر و دل میدیم، یه احساس میکنیم متحول شدیم و فاصله که میگیریم گاهی یادمون میره، فراموش میکنیم برمیگردیم به این شلوغی ها و سرگرمی های دنیا.
حالا یه بخشش هم طبیعی است و حالا ذات انسانی است، نمیتونیم ما توقع داشته باشیم که یک فردی کاملا عارف بشه و بیاد، اما همونطور که خدمتون گفتم حداقل اون رگه ها رو داشته باشیم، هی رجوع کنیم، هی تداعی باشه،
برای اینکه مداوم باشه.
بله و حداقل در بزنگاه ها لااقل، نه حالا در زندگی عادی به صورت 24 ساعته، یه بزنگاهایی هست که شما باید تصمیم بگیری شاید اون مواقع هست که شما باید به فکر پیاده روی اربعین اون صحنه‌ای که دیدی بیفتی، یا اون نکته که شما گفتید اون بهشت زهرایی که میری مثلا میبینی که انتها و فرجام آدمی به کجا ختم میشه. فکر میکنم شاید اون به زنگا حداقل دست ما رو بگیره. حضرت سید
ببین بزرگان، مثلا مرحوم شیخ رجب علی خیاط که خب مشهور خاص عام بود به خاطر اون حالات معنوی و عجیب و غریب، میگفت که در عالم معنا به من توصیه شده که زیارت عاشورا بخون. حالا اینکه چرا دائم تا زندگی هی بخون و هی بخون و این تعلق خاطر برای چیه؟ اینکه ما یادمون نره دیگه احتمالا، یعنی به خاطر همون خاصیت فراموشکاری انسانه، اینکه علما و بزرگان
بله بسیار
مداومت دقیق
طریقت خیلی هم اهمیت داره.
سالیان قبل بود، قبل از دوران کرونا، من یه بار توفیق پیدا کردم با 6 تا از دوستامون رفتیم پیاده روی اربعین. دم غروب نزدیکای شهر کربلا فکر میکنم 20 کیلومتر مونده بود، برای استراحت منزلی رو انتخاب کردیم و با دوستان اونجا اتاق کردیم. یه نیم ساعت بعدش من اومدم بیرون، جلوی در دیدم یه نوجوانی داره به پهنای صورت گریه میکنه. یکی از دوستام که متعلق بود به زمان عربی رو صدا کردم، گفتم ببین بنده خدا چرا گریه میکنه. باهاش صحبت کرد، گفت این میگه که پدر من میگه تو عرضه نداری برای خونه ما ظاهر بیاری، ظاهر امام حسین بیاری، شب اینجا استراحت کنن. با دوستامون صحبت کردیم، رفتیم منزل ایشون اقامت کردیم. این بنده خدا انقدر ذوق زده بود آقای شهرزاد، تا ساعت 2 شب برای ما چای می آورد، میوه می آورد، می گفت حالا دوباره گرسنه‌تون شده، میرفت برای ما غذا می آورد. فکر میکنم الان یه جوون 22 سال است. امیدوارم هر جا هست همشون سالم و سرحال باشن. ممنون ماهینی.
خیلی متشکرم از شما که این خاطره های شفاف رو بر ما تعریف میکنید. از راه تلفن ها دوستان دیگر هم میتونن محبت بکنن، تو این ضیافت شرکت بکنن. 220-5009-220-486.
دیروز یه مصاحبه توی میدون شهدا جان گفتم که شما تو طول تاریخ خلقت بشر اگر یک نفری پیدا کردی که مثل امام حسین باشه جایزه داره. امام حسینی که زن، بچه، پسر، برادر همه رو فدا میکنه به خاطر خاص خداوند، باید احترام گذاشت، واقعا احترام گذاشت، عزت گذاشت. امام حسین اسمش باعث شد که یک وحدت، یک یگانگی، یک برادری بین تمام اقوام به وجود بیاد، چه مسلمان، چه شیعه، چه سنی، کشورهای دیگه که اصلا با دین اسلام رابطه نداره. از مهاتما گاندی پرسیدن تو این حرکت از کجا یاد گرفتی؟ گفت من از حسین مسلمان‌ها یاد گرفتم. از امام حسین خیلی درس عبرت میگیرم، خیلی ها. ما باید به امام حسین افتخار کنیم، مسلمان‌ها باید افتخار، اصلا انسانیت باید افتخار کنه که شخصیتی مثل امام حسین خداوند خلق کرده تو این دنیا که همه با نام امام حسین زیر یه پرچم میرن، زیر یه عبا قرار میگیرن که یگانگی، برادری رو به وجود میاره. وقت شما رو گرفتم، سفری هستم، خدا نگهدار شما.
به گاندی اشاره کردی رفیق، خیلی متشکرم که تماس گرفتی. خبری دیدم مرتضی که توشار گاندی نتیجه مهاتما گاندی و نوه نلسون ماندلا در کربلا و نجف اونجا حضور پیدا کردن و به زیارت حرم حضرت امام علی علیه السلام و حرم مطهر حضرت امام حسین علیه السلام رفتن
و در کنار هم بودن. اون عکسی که دیدیم یعنی بودن. دو نماد صلح تاریخ دیگه تقریبا میتونیم بگیم، یعنی مهاتما گاندی و نلسون ماندلا. حالا نتیجه و نوه هاشون در این هم یک میتونه ایده جذاب باشه. حالا فارغ از هر بحث شاید سیاسی، خب خیلی راحت نمیشه از کنارش رد شد. میگم دو تا نماد تساهل، صلح، اینکه انسان دوستی میان و در مسیر کربلا کنار هم دیگه قرار میگیرن. مطمئن باشید خیلی از این اتفاق اگر داره در یک شکل دیگه در
چقدر معنا داره و
آره چقدر معنا پشت این میتونه داشته باشه.
بعد این نتیجه کسیه که مهاتما گاندی بله. گفته من زندگی امام حسین علیه السلام، اون شهید بزرگ اسلام رو به دقت خوندم، توجه کافی به صفحات کربلا داشتم و برای من روشنه که اگه هندوستان بخواد یک کشور پیروز بشه باید از سرمشق امام حسین پیروی بکنه. مهاتما گاندی گفته حالا نتیجهش اینجاست. البته دیگران، من یک کتاب معرفی کردم تو تالار آینه به اسم حسین علیه السلام. این شخصیت از نگاه شخصیت‌های جهانی مختلف، از چارلز دیکنز گرفته تا ادوارد براون گرفته تا محمد علی جناح گرفته و دیگران.
چقدر میتونه جذاب باشه. من یه نکته اشاره بکنم دوستمون که خاطره تعریف کرد از این سفره‌هایی که برمیشه و خانه‌هایی که میزبان زائران میشن. خب ببینید، یک تجمع آیین‌ها، رسوم، شیوه‌های عزاداری، شیوه‌های پذیرایی، شیوه‌های مواجهه حتی، یعنی اون اوایل خیلی‌ها میگفتن آقا ما میرفتیم یه احوال‌پرسی خاصی داشتن. باز خیلی اوایل تر به نوعی دوستان که هنوز خیلی آشنا نبودن با این موکب ها میگفتن ما رد که میشدیم یه طرف به طرف ما هجوم میآوردن، ما فرار میکردیم میرفتیم عقب، بعد میدیدیم نه ما رو به زور دارن میبرن که آقا پای این پذیرایی و این نظر ما بنشینید. دیگه واقعا یک سوژه مردم شناسی نابه و کارهایی هم شده که فرصت شد اشاره میکنیم، اما هنوز خیلی کار داریم که ما بتونیم این رو تبدیل بکنیم به آثار جذاب و دیدنی هنری.
از آنچه که باید کرد هزار کار دیگر مانده.
در پاسخ خیلی که ایشون فرمودن دیگر اجابت کنی چند بیت شعر از ام کلثوم هم هست قرائت کنم براتون. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی جمیع الشهدا بالخصوص سید الشهدا. بعد از بازگشت ام کلثوم در حالی که همراه کاروان عازم مدینه گردید گریست و فریاد زد: مدینه کاروان سوی تو با شیون آوردم، رهاوردم بود عشقی که دامن دامن آوردم. مدینه در برویم وا مکن چون یک جهان ماتم، نیاورد هر مغان با خونسی جز من آوردم. مدینه یک گلستان گل اگر در کربلا بردم، ولی اکنون گناز حسرت از آن گلشن آوردم. اگر موی سیاه هم شد سفید از غم، ولی شادم که مظلومیت خود را گواهی روشن آوردم. اسیرم کرد اگر دشمن به جان دوست، خرسندم به پایان خدمت خود را به نحو احسن آوردم. ندیم یوسف آل علی را بردم و اکنون اگر او را نیاوردم، ولی پیراهن پاره اش را آوردم. السلام علیکم یا اهل البیت النبوه من الان الى قیوم القیامت. السلام علیکم یا ابا عبدالله. بنده شیعه‌ای کربلای پنج هستم، حلیمی فرد از اهواز. التماس دارم.
الهی که سلامت باشید. دوست نازنین ما منوچهر افتخاری سلام کردین، سلام بر شما. گفتین که لطفا اگه امکانش هست از زوار و همکارانتون خواهش بکنید از طرف ما برای خانواده‌ام دعا کنید، خیلی مشکل و حاجت دارم. همه ما منوچهر جان برای دعا میکنیم. از حسن همایی من خواستم، خیالت راحت باشه، برای همه شما دعا میکنه، همه رفقامون که اونجا رفتن برای همه شما دعا میکنن، همه ما هم با همه دل با تمام دل برای دعا میکنیم برای تو و خانواده عزیزت. دوست نازنین گفته که من یه عکس دیدم دیوونه شدم، بچه کوچولو با سه تا جعبه پلاستیکی موکب درست کرده بود، یه لیوان آب سردم گشته بود، منتظر زائر بود. یعنی هر کسی به هر شکلی و هر کسی به هر زبانی. من داشتم فکر میکردم که ما نه فقط در ایران عزیز، در وطن فارسی، در ایران فرهنگی، در یک گستره جغرافیایی بسیار وسیع‌تر این عشق رو تکثیر شده میبینیم بر زبان هنرمندان، خوانندگان برجسته و صداهای خاص. شخصیتی مثل دولتمند خالوف وقتی از امام حسین علیه السلام و اربعین میگوید:
در زمینی کربلا شد، عجب ظلم بدشتی کربلا شد. بریدن سری پاکی سین را، فیغاندر از زمین آسمان شد. کردی تماشا که جوی خون به حقی شاه رماشید، کبوتر متزد در خون آشا بسوی روزه احمد روان شد. جانم گشت حسینی تو شهیدی کربلا شد فرس آمد بزاری و بخاری براود ناله و افغان زاری بناگه خواهران از پیش رفتن و نزدی مرکبی گل ریش رفتن بگفت با مرکبی خالی چرایی چرا از سروری عالم جدایی با این حال خود را میانی کافران بودم با سهرا میانی کافرانی پرم آسی نشد فرصت که آن شاه را خلاصی تن خواهران مادری زار و نزدی حق رسیده جانی مادر علی را نور دیده جانی مادر حسین را سر بریده جانی مادر بدشتی کربلا پرورده بودی شهیدی کربلا ای جانی مادر سرت ببرید که آن گبری مامو به حلقت خون چکید ای جانی مادر اینی خار زارم به تو امروز حسن ما به قرارم به تو امروز چراغی روشنم بودی تو بودی سیاه شود است روزگار به تو امروز علی و فاطمه زینب گلسوم روخ و سینه دریده جانی مادر روخ و سینه دریده جانی مادر
خیلی متشکرم دوستان عزیزم برنامه مسیر عاشقی رو میشنوید از رادیو ایران درباره پیاده روی اربعین و جلوه های فرهنگیش در حوزه های مختلف در زندگی ما در سبک زندگی ما در رفتار روزمره ما الان مرتضی داشت درباره آثار هنری صحبت میکرد که ما هنوز آثار شاخص نتونستیم تولید بکنیم حالا چراش جای آسیب شناسی داره
بله. خب این قطعه ای که پخش کردیم از آقای دولتمن خالوف میگه هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه واقعا یه روایتی با زبان فارسی دری یا لهجه فارسی دری رو هم شنیدیم از واقعی اربعین جای خیلی تحسین داشت اون قطعه معروف شاهپناه هم بدم که دیگه کاملا از اون موسیقی های تداعی بخشی که بهش اشاره کرد اما این که فرمودید از که ما در مستندها خیلی آثار زیادی داریم با توجه به اینکه اتفاقی که این 10 سال افتاد خیلی از هم مستندسازای آماتور ما حرفه‌ای ما رفتن کار تولید کردن خب میگم توش آثار شاخص در بین این آثار خیلی انگشت شماره کمتر از انگشتان دو دسته فکر میکنم باید یه رویکرد جدیدی رو مستندسازای ما داشته باشن حالا خیلی بازم من روی مدیرای فرهنگی تاکید ندارم اونا باید بستر سازی بکنن نمیشه باز روی کارهای سفارشی تاکید داشته باشیم مثلا یکی از کارهای شاید جذابی که در حوزه مستندسازی من دیدم ساخته شده کاری بود که آقای وحید چاوش چند تا کار در حوزه اربعین ساختن که شاید مهمترینش و جذابترینش حاشیه کوتاه از یک متن بلند باشه، یه مستند 70 دقیقه‌ای هست که 4 تا بخش داره و در این 4 بخش یک فیزیکدان مسیحی، یکی از بزرگان صائبین عراق که پیروان حضرت یحیی هستند دیگه در جنوب کشور و در عراق به سر میبرند، افراد تازه مسلمان از ملیت‌های مختلف چینی، اروپایی، آفریقایی، شرق آسیا میان و صحبت میکنن. یک بخش چهارم هم خب حالا به بحث خود راهپیمایی اربعین اختصاص داره. یکی از اون مستندهای خیلی